ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ۱۶۵ تن دیگر در ایران بر اثر بیماری کرونا جان باختند. رئیس شورای شهر تهران میگوید شمار جانباختگان کرونا در پایتخت ایران به مرز 100 تن در روز نزدیک می شود. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته شد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر 165 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار دولتی، شمار جانباختگان در روز یک شنبه 14 تن بیش از آمار رسمی اعلام شده در روز شنبه بوده است. با این تعداد، مجموع درگذشتگان بر اثر کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی به حدود 85860 تن رسید. این در حالی است که از شنبه تا یک شنبه آزمایش کرونای بیش از 17650 تن دیگر مثبت اعلام شد و بیش از 1800 تن هم بستری شدند. بدین ترتیب شمار کسانی که تاکنون آزمایش کروناشان در ایران مثبت اعلام شده به بیش از 3,370,000 تن رسید. صحت این آمارهای روزانه بارها از سوی منابع مستقل از وزارت بهداشت ایران رد و آمار واقعی به مراتب بیشتر از اینها برآورد شده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار قربانیان در پایتخت ایران به مرز 100 تن در روز نزدیک میشود. آقای هاشمی میافزاید برخی از کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% را دنبال میکنیم. در گزارشی دیگر مهدی شمس‌آبادی دادستان استان سیستان و بلوچستان در انتقاد از سیاست‌ها و سخنان مقام‌های وزارت بهداشت گفت که سردخانه‌های این استان پر از جنازه شده است. به گفته او شمار جانباختگان طی 24 ساعت در استان سیستان و بلوچستان به بیش از 30 تن رسیده است. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یک شنبه وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزدها و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط‌های کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تاکنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه از برگزاری نشستی برای بررسی مطالبات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این وزارتخانه خبر داد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در این نشست بر ارتقاء سطح ایمنی و خدمات رفاهی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برخورداری کارگران از استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران بر اساس قانون و عرف جاری در منطقه تأکید شد. او همچنین بر ضرورت مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید کرد و افزود قرار شد نشست مشترک نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در اصلویه یا مرکز استانهای بوشهر و خوزستان برای تفاهم و هماهنگی بیشتر و کاهش اختلاف نظرها برگزار شود. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در اعتراض به حضور نخست وزیر اسلوونی در اجلاس آنلاین سازمان مجاهدین خلق ایران، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه ایران ضمن اعتراض به حضور یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی در این اجلاس، خواستار توضیح این کشور شد. سازمان مجاهدین خلق ایران از روز شنبه 19 تیر اجلاس مجازی سه روزه ای را با عنوان ایران آزاد 2021 برگزار کرد. در روز نخست این اجلاس چهره‌هایی از 105 کشور از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه سابقه آمریکا و 30 سناتور آمریکایی، برخی شخصیت‌های سیاسی سابق اروپایی نیز سخنرانی کردند. و رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران روز یکشنبه دلیل کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی را نبود مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو توصیف کرد. به گزارش ایسنا، مهدی زرایی افزود که کمبود داروهای ایرانی حتی برای بیماران سرپایی نیز وجود دارد. در ماه‌های گذشته کمبود برخی داروها در ایران موجب سرگردانی و نگرانی شدید مردم شده است. یک خواننده مشهور لبنانی به نام الیسا در حساب شخصی توییتر خود با بیش از 15 میلیون فالوور نوشته است که لبنان را از اشغال ایران در بیاورید. این جمله واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته و بسیاری این حرکت وی را شجاعانه توصیف کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این باور خواننده لبنانی چقدر در میان مردم لبنان رواج دارد. علی صدرزاده:
من فکر میکنم که اکثریت مردم لبنان، یعنی منهای اونهایی که از نظر ایدئولوژی سخت به حزب الله وابسته هم و اونهایی که به جوری وابسته به سازمانها و نهادهای خیریه حزب الله وابسته هستند، به غیر از اینها اکثریت مردم لبنان موافق این نظر هستند که سیاست حزب الله باعث رسیدن لبنان به این بنبست تاریخی شده که بعضی ها حتی میگن موجودیت لبنان در خطر هست. یعنی لبنان به آستانه سقوط کامل رسیده اگر این بنبست به پایان نرسه. بعضی ها حتی صحبت از این میکنن که لبنان داره تبدیل به یک دولت شکست خورده میشه، شبیه اون اصطلاحی که ما برای کشورهای نظیر سومالی و غیره به کار میبریم. و چون بحران انرژی به خصوص در لبنان بالا گرفته و اصولا نقل و انتقالات تا حدودی به خاطر کمبود بنزین متوقف شده و شما میدونید که اگر در کشوری مسئله حمل و نقل نتونه انجام بگیره، در حقیقت تمام زندگی میخوابه و این بحران بنزین حزب الله رو وارد معرکه جدید سیاسی کرد و اعلام کرد دو هفته قبل که به ما، یعنی به حزب الله، اجازه بدید که ما برویم و رأسا از ایران انرژی وارد کنیم. یعنی در حقیقت مردم لبنان دیدن که کمبود انرژی هم به وابستگی حزب الله و ایران ربط داره و میدونید که ورود انرژی توسط یه سازمان غیر دولتی با کشتی به یک کشوری مثل لبنان از یک کشور خارجی برای مردم لبنان نشان از تحقیر هست. و همین علت میگن تا زمانی که رفتار حزب الله در لبنان تغییر نکنه، ایجاد دولت متعادل هم در لبنان میسر نیست. و همین علت هست که این حرفی رو که خانم الیسا زده و همونطور که شما گفتید 15 میلیون فالوور داره، بیان نظر لبنانی ها و اعرابی که از نزدیک به مسئله لبنان نگاه میکنن، سعی میکنن که با کنار گذاشتن حزب الله از صحنه سیاسی شاید بشود راه حلی پیدا کرد.
میدونیم که تورم پارسال لبنان به بالای 88% رسیده بود و در کنار ایران در ردیف 6 کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشت. در ماه‌های اخیر بحث تحت اشغال بودن لبنان از طرف ایران توسط نفوذش بر حزب الله به طور گسترده‌ای در شبکه‌های تلویزیونی لبنانی ضد حزب الله هم مطرحه و گروهی ایران را اصولاً مقصر ادامه وضعیت بغرنج اقتصادی توی این کشور می‌دونن. این باور تا چه اندازه صحت داره به نظر شما؟
این واقعیت برای هر لبنانی قابل مشاهده هست. شما کافیست به مناطق خصوص در جنوب لبنان، در پایین دره بقا، به مناطقی که تحت اشغال حزب الله هست و حزب الله عملا اونجا تعیین کننده اداری و اقتصادی و اجتماعی هست، میبینید در مناطقی که حزب الله هست و تسلط داره، مسئله کمبود انرژی، مسئله نان به خصوص، الان به بحران نان داره میرسه لبنان و مسائلی از این قبیل نیست. کمک ها انجام میگیره از طریق حزب الله با کمک هایی که از ایران انجام میگیره و مردم لبنان میبینن که تفاوتی است بین زندگی کسانی که اون اقلیت کوچکی که تحت حمایت لبنان هست و اکثریت مردم لبنان که در اثر نبودن دولت در حال حاضر رنج میبرن. به همین علت میگن که ببینید این حزب الله از یک طرف از ایجاد دولت مرکزی در بیروت خودداری میکنه یا همکاری نمیکنه یا شرایط رو نمیپذیره برای بیرون رفتن از بحران سیاسی، از طرف دیگه در مناطقی خودش حکومت داره یک زندگی نسبتاً مرفهی برای طرفدارانش ایجاد کرده و این تفاوت رو همه لبنانی ها میدونن، نه همه لبنانی ها، من فکر میکنم تقریبا اون 15 میلیونی هم که از این خانم الیسا طرفداری میکنن، اونها هم میدونن که این تفاوت وجود داره و به همین علت مسئولیت حزب الله برای این بنبست سیاسی لبنان برای همه مردم لبنان تقریبا آشکاره. خود حزب الله هم منکر این مسئولیتش نیست. خود حزب الله هم میگه که من این بنبست رو موقعی خاتمه میدم که شرایط من پذیرفته بشه برای تشکیل دولت جدید لبنان.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
باشیدن تونجوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است، دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه‌منه.
دریچه،
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.